أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. واللعن على اعدائهم اجمعین. در امر نهم بحث در این بود که آیا حدیث رفع شامل احکام ضمنیه، به تعبیر دیگر اجزا و شرائط، می شود یا نه. اگر شکی در جزء واجب کرد یا در شرط واجب کرد، آیا می شود با رفع اما لا یعلمون اون شک را از بین برد و بگیم ما تکلیف نسبت به این جز نداریم، نسبت به این شرط نداریم؟ عرض کردیم که مرحوم نائینی در اینجا تفصیلی دارن، یا چند تا تفصیل دارن. خیلی جمله تکرار می کنیم چون بحث و مهمه، بعدا انشاءالله برسیم به نتیجه. مرحوم نائینی میفرماین اگر حکم ضمنی نباشه، استقلالی باشه، اونجا حدیث رفع، رفع اما لا یعلمون جاری میشود. اگر حکم استقلالی باشد، یعنی حکم باشد که شارع مستقلا اون را وضع میکند، رفع میکند، اگر اینطوری باشه، مثل وجوب چیزی، حرمت چیزی دیگر، حالا شک کردیم آیا فلان شی حلاله یا حرامه یا واجبه یا واجب نیست، اینجاها خب حکم استقلالیه. یا حکم وضعی، مثلا فلان شی طاهره، نجسه مثلا، یا ملکیتی حاصل شد حاصل نشد، این موارد، حالا چه شبهه حکمیش چه شبهه موضوعیش. اگر شک شد حکم استقلالی بود، می فرماین حدیث رفع، رفع اما لا یعلمون جاری می شود. این راجع به احکام استقلالیه. اما احکام غیر استقلالیه، احکام ضمنیه، مثل جزئیت، شرطیت، عدم المانع، امثال اینها، اینا چطور؟ اونجایشون اولین تفصیلی که میدن این است که شبهه شبهه حکمیه است یا غیر حکمیه است. اگر شبهه حکمیه است، یعنی مربوط به کار مجتهده، میخواد حکم کلی صادر بکند و شک در جزئیات این کار برای این مرکب کرد، مرکبی که یه واجبی هست، نمیدونه این مرکب این جز رو هم دارد، این شرط رو هم دارد یا ندارد. و در حج، خب حج میدونید اعمال 13 گانه داره و هر عملی هم باز اجزا داره، توجه فرمودید، اونجا شرایط داره هر عملی هم. آیا شک میکنه که آیا این جزء را دارد، این شرط را دارد، مجتهد به ادله هم نگاه میکنه، فرض کن به نتیجه هم نمیرسد، دلیلی هم پیدا نمیکنه. خب حالا یه فتوایی هم هست که فلان شرط را دارد، این دلیل پیدا نکرد، اینجا رجوع میکند به رفع ما لا یعلمون. پس اگر شبه شبهی حکمیه بود، یعنی حکم کلی مطرح بود، حکم ضمنی ولی کلی، توجه فرمود این طوری بود، ایشون میفرمایند که اونجا چه مربوط به شرایط باشه، چه مربوط به اجزا باشد، چه مربوط به مانعیت باشد، رفع ما لا یعلمون جاری میشود. توجه فرمودید. خب این خیلی دست مجتهد را باز می‌ذارد دیگه. در احکام ضمنیه وقتی فحص کرد به نتیجه نرسید، به رفع ما لا یعلمون تمسک می‌کنه برای رفع اون حکم ضمنی که بعد الفحص به نتیجه نرسید، به دلیل نرسید، می‌تواند با رفع ما لا یعلمون اون را رفع بکند، بگد که فتوا بدهد که نه، این جزء را ندارد، این شرط را ندارد، توجه فرمودید. خب این راجع به شبهه حکمیه. پس در احکام ضمنیه اگر شبهه شبهه حکمیه بود، رفع ما لا یعلمون میشود تمسک کرد. اما اگر شبهه شبهه موضوعیه بود، یعنی از اشتباه امور خارجیه حاد شده، مربوط به دلیل شارع نیست، شبهه موضوعی است ولی شک ما در شرطه یا جزئه یا مانعیته، توجه فرمودید، یعنی شک شبهه مربوط به مجتهد نیست، مربوط به خود این مکلفه. حالا این مکلف نمیداند که آیا رنگ قرمز مثلا خونه یا خون نیست، مثلا یا از اون خونهایی است که معفوه یا از اون خونهایی است که معفوه نیست مثلا. پس بنابراین اینجا شبهه موضوعی است. این آدم مجتهد ببرد که نگاه کن آقا این خونه این خون نیست، میگه من چیم بدونم، من که آزمایشگاه ندارم، شما باید خودت ببینید. یعنی اینجا مربوط به بیان شارع نیست، جهل مربوط به بیان شارع نیست، شبهه حکمیه نیست، مربوط به اشتباه امور خارجیه است. و اگر در شبهه موضوعیه مکلف شک کرد در جزئیات یا شرطیات یا مانعیات، اونجاها چی؟ اونجاهایشون باز تفصیل میدن، مرحوم ناینی تفصیل میدن بین جزء شرط و مانع. میفرمایند اگر شک در جزء و شرط بود، نمیداند که آیا این شرط را من اتیان کردم یا اتیان نکردم، یا این جزء را اتیان کردم یا نکردم. مثلا طواف را انجام دادم، در طواف باید اون شانه چپ من همواره به طرف کعبه باشه، آیا من رعایت کردم یا نه صحبت میکردم با اون هم طوافی، گاهی میگشتم اونور مثلا طرف راست میچرخیدم یا عقب نگاه میکردم، خب رعایت نکردم این شرط را. اینجا شبهه شبهه موضوعی است، این آقا در کار خودش شک میکنه. خب در شرط طواف که مثلا که باید طرف چپ همواره به طرف کعبه باشه در حین طواف، این آقا چیکار میکند؟ آقا شک میکند و امثال این موارد، توجه کردید. خب در شرطش یا در جزئش، آیا من درست اجزای طواف را، اجزای سعی را انجام دادم، آیا از کوه صفا شروع کردم یا نه بلد نبودم از وسط ها شروع کردم، مثلا آیا به کوه مروه رسیدم یا قبل از رسیدن به مروه مثلا برگشتم، توجه کردید. خب آیا مثلا بین تو کوه بوده یا بالاتر بوده، اینا بالاخره این شکا پیش میاد، این مربوط به شبهه موضوعی است. خب در شبهات موضوعیه چطور؟ ایشون فرمایند که ما در شبهات موضوعی تفصیل قائل میشیم بین جزء و شرط و مانع. اگر شکش در جزء و شرط باشه، اونجا حدیث رفع جاری نمیشه، باید برد دوباره اون عمل را با امون جزء و شرطش اتیان بکنه، چون اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. این آقا میدونه که یه عملی برای عهدهش آمده، نمیدوند که درست انجام داده یا درست انجام نداده. توجه فرمودید، استصحاب عدم اتیان به شرط هم که میگه شما انجام ندادی، توجه کردید، لا تنقض الیقین به شک، پس بنابراین باید برد انجام بده با اون جزء و شرط. حدیث رفع اینجا را رفع نمیکنه، چون استصحاب جلوی حدیث رفع را اینجا میگیرد، اشتغال یقینی جلوی حدیث رفع را میگیرد اینجا. اما اگر شک شبهه موضوعی بود، راضی به مانع بود، نمیداند مانع ایجاد شد یا نشد، مثلا باید فرض کنید که لباسش پاک باشه، آیا این لباسش یه وقت نجس آرز شد مانع؟ مثلا حالا مانع بعد ما در نماز مثال میزنیم به همراه داشتن اجزای مالایو کر لحمو، آیا این اجزای مالایو کر لحمو همراهش بود یا نبود؟ لباسی پوشیده بود چرمی، آیا این چرم از لایو کر لحمو بود یا نه؟ این موارد در حقیقت عمل را اتیان کرده ولی شک در مانع دارد و شبهه هم شبهه موضوعی است. اینجا میفرمایند بله میشود به حدیث رفع رجوع کرد، همین آقا میتونه به حدیث رفع رجوع بکنه، بگه که نه مانعی در کار نبوده، نمیدونم مانعی در کار بود یا نبود، نبوده. و استصحاب هم اینجا در حقیقت تأیید میکنه کار اینو که آیا مانع بود یا نبود میگیم که اصل این است که مانعی در کار نبوده. توجه فرمودید. پس بنابراین مرحوم نائینی در احکام ضمنیه، احکام غیر استقلالی تفصیل میدن بین شبهات حکمیه، شبهات حکمیه حالا چه شرط باشه، چه جز باشد، چه مانع باشد، شبهات حکمیه کلی شبهات. اونجا هم میفرماین حدیث رفع جاری میشود و بین شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه تفصیل قائل میشن بین شرط و جز میفرماین جاری نمیشود و بین مانع میفرماین جاری میشود. این تفصیل که راجع به شرط و جز اینها دارن. و یک قسمی هم در شبهات موضوعیه مطرح میکنن بله شکی در محصل، اگر شکی در محصل باشد. شکی در محصل را ایشون به عنوان یک قسم مستقل ذکر کردن، ظاهرا شامل شبهات حکمیه هم میشود، یعنی شک محصل را کلن جدا میکنن. شکی در محصل شد اونجا چطور؟ حالا یا به صورت شبهه حکمیه یا به صورت شبهه موضوعیه. توجه فرمودید. خب اینجا میفرمایند باز حدیث رفع جاری نمیشود. اگر شک در محصل بود حدیث رفع در اونجا جاری نمیشود. بیانشون چی هست؟ بیانشون این است که شک در محصل سه قسم هست، یا در محصل خارجی هست، محصل خارجی، مثلا مولا دستور داده که یک کسی را باید بکشی، اینم یه تیر انداخت، نمیدونه که این تیر انداختن من محصل اون مسبب شد یا نشد، بس واجب این چی بود؟ قتل اون کافر، واجب القتل. و اینم که مأمور بود این واجب را به جا بیاره دیگر، یه تیر انداخت محصل، شک میکند که آیا با این تیر انداختن اون مسبب حاصل شد یا حاصل نشد. از گاهی شک در محصل، شک در محصل خارجی هست. دقت کردیم؟ این یک قسم. قسم دوم شک در محصل امضایی هست، یعنی شارع فرض کن که احل الله البیع فرموده دیگه، بیع را امضا کرده. خب بیع حقیقتی هست که در نتیجه عقد حاصل می شود، یعنی اگر عقد بیع را انسان بخواند، اون بیع، بیع همون ملکیت حاصل از اون عقد بیعه، اون ملکیت خاصی که در نتیجه عقد بیع حاصل می شود و اون میگن بیع. بنابراین که ما اسماء معاملات را اسم بدانیم برای مسببات نه برای اسباب. بیع را اسم ندانیم برای بیع تو اشتری تو، بیع را ما اسم بدانیم برای اون ملکیت حاصل از بیع، یعنی برای مسبب. توجه کردید؟ خب اینجا شارع نقشش چیه؟ امضاییه. شارع آمده این عقود را امضا کرده، اجاره را امضا کرده، بیع را امضا کرده، نکاح را امضا کرده. نکاح همون زوجیت حاصل از اون عقد نکاح. توجه فرمودید؟ یه مسببی اونجا داریم، یه سببی داریم. سببش چیه؟ زوجتو و قبلتو هست. خب این هم مورد دوم. مورد دوم پس کجا شد؟ اونجایی که سبب ما، محصل ما شرعی هست، خارجی نیست، تکویدی نیست، مثل اون صورت اول نیست، شرعی هست، ولی شرعی امضایی هست. یعنی شارع نیامده بیع را ایجاد بکند، اون چیزی که مردم داشتن اومده امضا کرده، گفته مردم که حالا این بیع دارن ما هم امضا قبول داریم، احل الله البیع. توجه کردیم؟ و سوم اونجایی که سبب شرعی هست ولی ابتدایی هست، امضایی نیست. توجه کردید؟ سبب شرعی ابتدایی، مثلا طهارت، بنابراین که طهارت را اسم مسبب بدانیم، طهارت را اون حالت طهارتی بدانیم که حاصل است از غسلات و مساحات، اسم خود غسلات و مساحات ندانیم، اون حالتی که بعد از غسل و بعد از مسح حاصل می شود اون را یه حالت معنوی بدانیم که از اون حاصل می شود. و شارع اینجا چکار کرده؟ آمده این طهارت را جعل کرده. طهارت از حدث منظوره، نه طهارت از خبث. طهارت از خبث را خود مردم هم میدونن، نه طهارت از حدث را شارع جعل کرده و ابتدایی هم است، یعنی امضایی نیست. اگر شرع نمی فرمود اصلا مردم نمی دونن طهارت از حدثی داریم. توجه کردید؟ طهارت از حدث حالا اصغر یا اکبر داریم. این راش به برکت فرمایش شارع فهمیدن که مثلا یه حالت طهارتی هست که حاصل از این سببه. بس محصل ما سه نوع شد. یه وقت محصل، محصل خارجی، شارع آمده و اون مسبب امر کرده، سبب خارجی داره، سبب تکوینی داره و ما شک میکنیم که حالا این سبب آیا اون مسبب را ایجاد کرد یا نکرد. یه بار ما تیر انداختیم، نمیدونیم آیا این کشته شد یا نشد. شارع گفته بود اینو بکشید اون کافر را، توجه کردید؟ خب نوع دوم این است که سبب مسبب هست، محصل و محصل هست، ولی محصل و محصلش امضاییه، یعنی مردم هم میفهمیدن شارع هم آمده امضا کرده، حالا یه قیودی هم گذاشته، غرری نباشه، ربوی نباشه، یه قیود گذاشته ولی امضا کرده، توجه کردید؟ و سوم این که نه، تأسیسیه، ابتداییه، اون سبب مسبب را شارع خودش تأسیس کرده، ابتداعا ایجاد کرده. مرحوم ناینی میفرمایند اگر شک در محصل شد، حالا چه محصل تکوینی و خارجی، چه محصل اون امر امضایی دوم، چه محصل اون سومی که ابتدایی هست، اگر شک در محصل داشتید حدیث رفع جاری نمیشود. توجه کردید؟ بس اگر ما طهارت از حدث را اون حالت معنوی بدانیم، در نتیجه این غسلها و این مسها ایجاد می شود، شک کردیم که آیا این محصل را ایجاد کردیم یا نکردیم، نمی شود با حدیث رفع اون را رفع کنیم، بگیم نه اشکال نداره، رفع اما لا یعلمون، باید اونجا احتیاط بکنیم. توجه کردید؟ خب چرا می فرماین اینجا باید در شک در محصل باید احتیاط کرد؟ ایشون بیانش این است که در قسم اول روشنه، قسم اولی که اصلا محصل خارجی بود، اونجا گفتیم رفع ما لا یعلمون رفع نمیکنه، باید چند تا تیر بزنه که تا اون محصل، اون مسبب ایجاد بشه. بعد اگه شک کرد باید چند تا تیر بزنه، با یه تیر که فایده نداره. درستم؟ چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اونجا رفع ما لا یعلم مربوط به تشریعه، اینکه تکوینی بود، تکوین که نمیشه برداشته بشه. بعد شارع یه امر تکوینی رو خواسته بود، شما میخواید با رفع ما لا یعلم بگید این وظیفه‌اش تمام شد؟ امر تکوینی که اصلا قابل برداشتن نیست، مربوط به عالم تشریع نیست که شما بخواید رفع کنید یا وضع کنید. امر تکوینی را خواستن باید سبب تکوینش را ایجاد بکنید. پس اونجا حدیث رفع اصلا وارد نمیشود، اونجا جاش نیست، چون امر تکوینی، حدیث رفع مربوط به عالم تشریع، قانون گذاریه. توجه فرمودید؟ میماند اون قسم دوم و سوم. ناظر به تکوین هست، ولی خب قانون دیگه، امر اعتباریه. ناظر است یعنی به این معنا که یک فلسفه تکوینی دارد. فلسفه تکوینی غیر از این است که خودش امر تکوینی باشه، خودش امر اعتباریه. استاد شارع اینا معنی
گفته یه تیر انداخت، نیاز به تیر دوم
بده. بله؟
شارع گفته نسبت به تیرهای بعد نیاز
نه نه، شارع اصلا به سبب کار نداره. فرض ما این است که شارع مسبب را خواسته شد. فرض ما این است که شارع از ما چی را خواسته؟ مسبب تکوینی را خواسته. وقتی مسبب تکوینی را خواسته، اینجا شما نمیتونید بگید آقا رفع ما لا یعلمون، نه تکوینه، تکوینم سبب تکوینی میخواد، باید اون سبب تکوینش رو باید ایجاد بکنی. نوازی فرمودید؟ میماند اون دو قسم دیگر، دو قسم دیگری که نه مربوط به سبب تشریعیه، سببش تکوینی نیست، تشریعیه، مثل امضاییات، عقود ایقاعات که امضایی هستن، و مثل اون مواردی که شارع به عنوان مسبب ایجاد کرده بفرمایید که اصلا ابتدایی، امضایی هم نیست، مثل طهارت که می‌سازن، طهارت از حدث. اینجا چی؟ اینجا همشون می‌فرمایند که باز حدیث رفع جاری نمی‌شود. چرا جاری نمی‌شود؟ برای اینکه اگر شارع بخواد بگه که اون عقل را من رفع کردم، شما اصلا اون یه بار شستن هم نشوید، توجه کردید؟ اون مثلا مس رو هم انجام ندید، شک کردی، اصلا عقلش رو هم بذاری کنار، این که خلاف امتنانه، توجه فرمودید؟ اصلا در عقد اون عقل رو هم مثلا ما برداشتیم، این که خلاف امتنانه، ما میخواستیم به اون مسبب برسیم، به اون بی برسیم، به اون ملکیت برسیم، شعار میخواد این عقل رو هم از کار بیانداز، این سبب شرعی امضای رو از کار بیاندازه، من به اون مسبب نمیرسیم، پس بنابراین عقل رو از کار بیاندازه، این رو فهم آلا یعلمون معنا نداره. میماند که بله بیاد اون جزئیت جز را و اون شرطیت شرطی که شک کردیم اون رو بردارد. نمیدانیم که فرض کن در عقد نکاح مرد میتواند ایجاب را بخواند یا نه، وظیفه زن ایجاب را بخواند. حالا این شرط را رعایت نکرد، مرد آمد ایجاب را خوند، بگیم این شرطیت را شارع، شرطیت صدور ایجاب من المرأه را بردارد. رفع مالا نمیدونیم، میگه دلیل پیدا نکردیم، چون دلیل پیدا نکردیم شارع بیاد اینا بردارد. یا مثلا خب عقود با لفظن، اینا اصلا هیچی صحبت نکردن، رفتن بونگو همش نوشتن، توجه فرمودید؟ بگیم شرطیت لفظ را رفع مالا یعلمون برداره، شرطیت لفظ را، کتابت بگیم جایگزین اون لفظ بشود. الان بیشتر کتابتی، اصلا لفظ زیاد مطرح نیست، الان عقود کتابتیه. و حالا اینکه اصلا کتابت در شرع ما به عنوان سبب عقد شناخته نمیشود، در شرع ما لفظ مطرح هست، توجه کردید؟ خب بگیم رفع مالا یعلمون بیاد این شرطیت لفظ را برداره. خب یا ذکر اجل را در اون جایی که باید اجل ذکر بشود، در متعه باید اجل ذکر بشود، بگیم رفع مالا یعلمون مثلا این آقا نسیانن ذکر نکرد، اینا بردارن، این شرطیت ذکر اجل را رفع مالا یعلمون یا رفع نسیان بردارن، توجه کردیم؟ این مواردی که میاد اون جزئیت جز را، شرطیت شرط را، نه عقل را، عقل سر جای خودش هست، اونا میگیم حدیث رفت، بخواد برداره خلاف امتنانه، بیاد اون جزئیت جز را بردارد، شرطیت شرط را بردارد، خب اینجا اشکالی که وارده، میگن آقا این اصل مثبته، مرحوم ناینی فرماید این اصل مثبته. چرا مثبته؟ برای اینکه میخواید شرطیت این شرط را بردارید، نتیجه میخواید بگید که بدون این شرط همین نافذه دیگه، بدون این شرط این عقد نافذه، بدون این جز همین عقد نافذه، و این میشه لازمه عقلی برداشتن اون جز، یعنی این جز نیست پس بقیه مؤثرن، پس ببینید پس شد، یعنی لازمه شد، این لازمه را دیگه اصول عملیه که لازمه را اثبات نمی کنن، لازمه عقلی را اثبات نمی کنن. بس اشکال این که می فرماین نمی شود خود جزئیت، خود شرطیت در این مواردی که محصل و محصل در کار هست و شرعی هم هست، شرعی هم هست، در وضو شک میکنید که آیا فرض فرمایید که فلان کار را باید انجام بدیم یا انجام ندیم، باید با دستمون مثلا فرض فرمایید باید آب را برسونیم یا نه، همون زیر شیرم گرفتیم کافیه مثلا، حالا یا شک بکنیم، حالا شکی نیست، اشکال نداره، ولی یا شک کردیم، خب بیایم اینها را با رفع مالا یعلمون اینها را برداریم. خب مرحوم ناینی اشکالش این است که این شرطیت را برمیدارید، چه نتیجه ای میخواهید بگیرید؟ میخواهید بگید که بدون این هم وضو مؤثره در اون طهارت دیگه؟ میخواهید بدون این سببیت اون از بقیه اجزا را اثبات بکنید، بدون این قید، بدون این شرط، بدون این جز میخواهید اثبات کنید، این لازمه عقلیه، این اصل مثبت میشه، توجه فرمودید؟ و اصل مثبت در جای خودش انشاءالله بحثش میاد، اصل مثبت حجیت نداره در اصول، توجه کردید؟ پس بنابراین ایشون میفرمایند در اون اولی که تکوینی اصلا مربوط به شارع نیست، در این دومی و سومی هم عقل را بخواد بردارد خلاف امتنانه، بخواد جزئیت جز را بردارد یا شرطیت شرط را بردارد اونم مثبته، بخواید اکثر را بردارد، اکثر که برداشتنی نیست، اونجا یقین داریم که اون اثر بر اکثر مترتبه، اون که یقین داریم از روح اعمال آیلا میده، بخواد یکی از سه کار انجام بدهد، یا عقل که نمیشود خلاف امتنانه، یا جزئیت جز شرطیت شرط مشکوک را بردارد اونم که مثبته فایده نداره، شما میخواید اثبات کنید که پس بقیه مؤثره، این مثبته، بخواید اکثر را بردار، اکثر را نمیدونه بردارتون، اکثر ما یقین داریم که مؤثره، با این خصوصیت انجام بدیم یقین داریم که مؤثره، توجه کردید؟ پس بنابراین ایشون میفرماین اگر شک در محصل بود، چه محصل خارجی و تکوینی باشد، چه محصل شرعی از نوع امضایی باشد، چه محصل شرعی از نوع ابتدایی باشد، در هیچ کدوم از اینها جاری نمی شود، حدیث رفت در اینها جاری نمی شود. الحمدلله رب العالمین.